بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر له ان صلى الله عليه وسلم على نبينا الله وعلى اله اجمعين من الان الى حاصل فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی این شد که در باب عمل به احتیاط لازم نیست که ما امر قطعی داشته باشیم، بلکه احتمال امر هم کاملا میتواند دائمیت و باعثیت داشته باشد نحو الفعل، به بیان مفسودی که دیروز گذشت. سلام علیکم. پس بنابراین مسئله مطابقت فعل با واقع که تعبیر از او می شود به اطاعت، یا عدم مطابقت فعل با واقع که تعبیر می شود از او به انقیاد، هیچ گونه دخالتی در این که عمل با عنوان مقرب قرار بگیرد ندارد. در عمل قربی همین که اتیان شی به داعی امر مطلقا، چه امر معلوم باشد، چه مظنون باشد، چه موهوم و محتمل باشد، کفایت می کند در صدق این که عمل به داعی امر مولا بوده است. و این همون گونه که در موارد معلوم الوجوب صدق می کند، در مظنون الوجوب یا محتمل الوجوب ایزن وجود دارد. پس بنابراین سر این که در تحقق عنوان قربت ما اتیان شی به دائل امر را کافی می دانیم، چه امر محقق باشد و چه محتمل، و وجه اولی که ایشان بیان فرموده بودند که عبارت از این بود که قصد قربت را ما به معنای اتیان بدائی امر محقق بدانیم قبول نفرمودند، چون بعضی ها گفتن آقا قصد قربت یعنی اتیان عمل به داعی امر محقق، لذا به حیث و بیس میفته اگه کسی این مبنای اول رو قائل بشود، چون امر محققی در اینجا نیست. تارتن میگد امر آخری وجود دارد و اخرى سراغ امر به احتیاط میرود و امثال ذالک، که ما اوامر احتیاطیه را به اصطلاح حمل بکنیم برای اینکه به داعی این امر باشد، یا طرق دیگری که بعضی بیان کردن مثل اینکه از باب به اصطلاح ملازمه حکم عقل و شرع، یا از باب به اصطلاح برهان عین ترتب ثواب بخوان به این مسائل برسن. نه، نیازی به هیچ یک از این طرق نیست. چون حقیقت انبعاث که مقرب است در نزد عقل، غیر از این که تحرک عبد به تحریک مولا باشد، انبعاث عبد به بعث مولا باشد، ولی بعث مولا ضرورتی ندارد که حتما قطعی باشد. در مورد بعث ظنی و احتمالی ایزن این معنای انبعاث به بعث مولا موجود هست. در ادامه بحث صاحب کفایه می فرمایند و قد انقدح بذالک انه لا حاجت فی جریانه فی العبادات الى تعلق امر بها، بل لو فرض تعلقه بها لما کان من الاحتیاط. در این عبارت صاحب کفایه، اول فرمایش ایشان را عرض بکنیم و بعد غرض از این فرمایش را عرض بکنیم، بعد ببینیم آیا این فرمایش قابل قبول هست یا خیر. حاصل فرمایش ایشان این است که می‌فرمایند قوام احتیاط اتیان به فعل است در باب واجبات، به رجاء مطلوبیت و به رجاء موافقت فعل با امر واقعی محتمل. خب اینجا با توضیحاتی که دیروز دادیم خود اشکال در اینجا واضح است. اصلا ما کاری به امر واقعی محتمل نداریم، امر واقعی محتمل باعث بلعرز هست، باعث به ذات همون صورت علمیهی که مکلف از امر دارد. شما میبینید در این عبارت رفتن سراغ باز باعث بلعرز. لذا میفهمن اگر امری از شارع رسید نسبت به کاری، ولی ما نمیدانیم این امر قطعا تعلق گرفته است یا خیر، مشکوک است که به این عنوان این شی مطلوبیت داشته باشد یا نداشته باشد، اتیان به این فعل در صورتی که امر به او تعلق گرفته باشد به عنوان احتیاط نیست. چون وقتی سینی که مولا امر به احتیاط می‌فرماید، این اصلا از محل بحث ما خارجه. صاحب کفایی هم همین رو می‌فرماید. اگر ما مثلا در باب دماء، در باب نفوس، در باب اموال امر مستقل از نهای شارع رسیده است که در این سه مورد احتیاط باید بکنید، احتیاط در اینجا گرچه اصل احتیاط برای تحفظ بر واقع است، ولی این احتیاطی که در مورد فرض حسب الفرض وجود دارد مأمورون به هست مستقلن. امر به احتیاط خارج از محل بحث ماست، چون ما میخواییم احتیاط لعجل الامر داشته باشیم، نه امر لعجل الاحتیاط. فرق است بین این که احتیاط برای تحفظ بر واقع باشد یا اینکه امر متعلق باشد به احتیاط رأساً و کاری و در این صورت در سابق هم میگفتیم که اگر امر به خود احتیاط تعلق گرفته باشد، این احتیاط میشود یکی از واجبات و در ردیف سایر واجبات است. دیگه ما تردیدی در این نداریم که باید احتیاط عمل بشود، شک در این نمی کنیم، قطع به این داریم که احتیاط واجب و من الواجبات. این محور بحث ما نیست. احتیاطی که محل بحث ما هست این است که ما قطع نظر از امر متعلق به موضوع خاص خودش به حسب واقع چیزی دیگری نداریم، و در محل بحث ما هم این است که به حسب واقع مشکوک است برای ما که آیا امر تعلق گرفته است به این موضوع یا نه. جزئی که مشکوک و جزئیه است، شرطی که مشکوک و شرطیه است، نمیدانیم این شرطیت دارد یا ندارد، جزئیت دارد یا ندارد. اینجا رو محل بحث قرار دادیم. حالا در این مورد نمیدانیم این جزء واجبه یا نه، میتونیم احتیاط بکنیم و تحفظا للواقع او را بیاوریم. فرض اینه که اگر یا امر دارد یا مکروه است یا مباح است یا حرام است، یک طرف احتمال تعلق امر است، طرف دیگر عدم امر مطلقا. حالا عدم امر یا این است که مباح است یا این است که مکروه است یا حتی حرمت، اینجا چه باید کرد؟ اینجا احتیاطی که میخواد محل بحث ما است که شخص داشته باشد به این معناست که بخواد کاری بکند که اگر در واقع امر داشت این آقا تخلف نکرده باشد از امر مولا. این محل بحثه. لذا صاحب کفایه میفهمن اگر امری از نهای شارع وارد بشود به فعلی که مشکوک المطلوبیه است، در باب دماء، در باب نفوس، در باب اموال اینجوری هست، اینجا دیگه ربطی ندارد اتیان به این فعل که مشکوک المطلوبیه است به عنوان احتیاط. اینه نمیگن احتیاط کرد، میگن یکی از واجبات را انجام داد. نه، موضوع و متعلق این واجب عبارت از احتیاط. لذا میفهمن اینجا اطاعت جزمیه است نسبت به امری که مقطوعاً وجود دارد. همون امر معلومی که بر عنوان محتمل المطلوبیه وارد شده است، همون امر را باید در مقام عمل قصد کند و بدائی همون امر هم عمل را بیاورد. خب این حاصل فرمایش مرحوم صاحب کفایه در اینجا که فرق میگذارند بین احتیاط در محل بحث ما و احتیاطی که متعلق امر قرار بگیرد مستقلن. حالا اون امری که به احتیاط تعلق گرفته است، خواه امر جزمی باشد که ما به دست آوردیم یا اون حرف غیر صحیحی که بعضی ها از باب ملازمه آمدن وارد شدن، یا از باب ترتب ثواب باشد، یا به امر آخری باشد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه، تمام اینا رو شامل می شود. خلاصه کسانی که در صدد این هستند که یک امر مستقلی متوجه به نفس احتیاط بشود را در اینجا برای ما درست کنن، تمام اینها از موضوع بحث خارج شدن و از محل بحث و نزاع در حقیقت فرار کردن. چرا؟ چون نزاع ما در این است که بدون این که امر آخری غیر از امر واقع احتمالی وجود داشته باشد، ما کاری بکنیم که احتیاط کرده باشیم. تمام حرف ما اینه، احتیاط لعجل تحفظ بر واقع، و خود احتیاط امری جداگانه ندارد. این احتیاط به خاطر ملاحظه امر است، به خاطر رعایت امر است، برای اینکه اگر در واقع امری باشد ما تخلف نکرده باشیم. این احتیاط برای اینه، نه اینکه ما امری داریم تا اینکه احتیاط کنیم، امری داریم متعلق به احتیاط. این بیان رو چرا اینجا صاحب کفایه بیان فرمودن؟ در حقیقت این فرمایش صاحب کفایه تعریضی است به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. شیخ انصاری رضوان الله علیه ابتداعا فرمودن که ما قصد امر به احتیاط میکنیم، و امر احتیاط رو از کجا به دست میاریم؟ از اخبار وارده در باب احتیاط. برای اشکال دور خواستن تخلص پیدا کنن، این چنین بود. فرموده بودن شما عمل را میآورید، ولی امر محتمل که نمیتواند حسب فرمایش شیخ و صاحب کفایه محرک و باعث باشد، چون احتمالی است، علا تقدیرن میشه محرک باشد نه علا تقدیرن آخر، و تحرک تحریک علا تقدیرن معنا ندارد، چون شخص یا نسبت به فعل واحد یا منبعث میشود که انجام بدهد یا منبعثی نیست. احتمال امر احتمالی باعثیت ندارد، اون بیانی که بیان فرموده بودند. من فرمایش اونها رو عرض میکنم ها. لذا در صدد این برآمده بودند که امر آخری درست کنند. یا شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن ما امر آخر داریم، صاحب کفایه فرمودن این شرط هست ولی در اعداد سایر اجزا و شرایط نیست که در موضوع مثل اونها اخذ باشد، لذا این در باب تحصیل غرض نقش دارد. از این راه خواستن از اون مشکل خارج بشوند. علی حال این هر دو پذیرفتند که باید ما همون امری باشد تا باعث بشود، امری باشد تا محرک باشد، ما همین رو قبول داریم. ولی اونی که ما گفتیم با اونها کاملا تفاوت، یعنی اونی که فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود با اون چرا که این دو بزرگ میفرمایند کاملا تفاوت دارد. دیگه بر نگردیم مطالب گذشته رو عرض کنیم، واضحه که خب شیخ انصاری از کسانی است که میخواد امر آخری درست کنه، چون با امر اول قبول میکنه و میپذیره که دوره. امر آخر چجوری درست کردی شاه؟ تارتن از باب اخبار آمره به احتیاط وارد شدن، فهمیدن همین اخبار کفایت میکنن. پس امری که باید برای تحقق قصد قربت ما داشته باشیم، لازم نیست خود اون امر متعلق به شیء باشد. اوامر احتیاطی هم از اخبار احتیاط اخذ میشود، اینم کفایت میکند. کجا گفتن آقا شما حتما باید به قصد خود اون امر باشد؟ نه، به قصد امر مولا باید باشد. حالا امر مولا همون امری باشد متعلق به فعل در جایی که معلوم است میشود، یا نه غیر متعلق به فعل، از به عنوان کلی مثل اوامر حاصله، امر حاصل از اخبار احتیاط. شیخ انصاری بعد از این وجه فرض دومی را بیان فرمودن. حاصل فرمایش شیخ اینه که اگر اوامر داله بر حسن احتیاط، لزوم احتیاط کافی نباشد و صلاحیت نباشد، نداشته باشد برای اثبات مشروعیت فعل، یعنی در حقیقت راه دومی است که شیخ انصاری برای تحقق قصد قربت در اینجا ذکر میکنند. اگر اخبار احتیاط که اونها رو ما میگفتیم ازش استفاده امر میشود و برای صدق قربی بودن عمل قصد اون امر کافی است، امر حاصل از اخبار احتیاط. حالا اگر کسی آمد و قانع نشد، گاه اخبار احتیاط کاری ندارن و ایجاد امر به این معنایی که شما در باب قصد قربت لازم دارین رو برای شما درست نمی کند به دلیلی. اگر اون قبول نکرد، راه منحصر به اون نیست، از راه آخری ما وارد می شویم. اون راه آخر این است که می فرماید اخبار من بلغ صلاحیت دارد برای اینکه اثبات کند استحباب نفسی اون عمل را. ما امر می خواهیم، قصد امر محرک باشد، حالا امر امر وجوبی باشد یا امر استحبابی. در باب مستحب هم امر داریم، لذا گفتیم در دوران امر بین وجوب و استحباب ما مشکلی نداریم. مشکل ما در دوران امر بین وجوب و غیر استحباب است. با این راهی که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمی فرمایند، میخوام برگردانن مورد دوران امر بین وجوب و غیر استحباب را به مورد دوران امر بین وجوب و استحباب. ما که در اینجا گیری نداشتیم، چون ما امر به طور مطلق خواه امر وجوبی باشد یا امر استحبابی، هر کدومش باشد کفایت میکند برای صدق این که این عمل مقرب است، چون باعث این عمل امر مولا میشود مطلقا، چه امر وجوبی چه امر استحبابی. حالا ایشان چطور میفرماید؟ میفرماید با اخبار من بلغ میتوانید اون احتمال آخر را که میگید شاید واجب نباشد، او را درست کنید به عنوان مستحب. ولو اینکه ابتداعا ما دلیلی بر اینکه مستحب باشد نداریم، اما میگه به از طریق اخبار من بلغ میتونید استحباب او را ثابت کنید. اخبار من بلغ قائم بر استحباب اون عمل هستند. پس بنابراین اگر روایتی فاقد شرایط حجیت باشد، ولو اینکه خود اون روایت استحباب فعل را ثابت نمی کند، چون فرض این است که حجت نیست، یه خبر ضعیفی وارد شده در رابطه با یک عملی که این عمل مستحب است، خبر ضعیف که حجت نیست، ولی من بلغه ثوابون به عنوان کلی شامل این مورد می شود، چون این من بلغه ثوابون ندارد من بلغه بالقطع والیقین یا بالحجت القطعیه. میگه من بلغه، خبری رسید، خب این موضوع محقق شد. بعد اخبار متعددی داریم که من بلغه ثوابون و به قصد این که به حسب واقع رسیده باشد چنین چیزی انجام بدهد، اجر اون عمل به او داده می شود. این قبیل از مضمون، این مضمون در بسیاری از روایات وارد شده است که به مجموع روایات اگر بخوایم عمل بکنیم حجت داریم. چرا؟ چون مجموعه ها وقتی با هم جمع بشن حجیت برای ما ثابت می شود. چون معیار در اخبار من بلغ بلوغ هست به ای وجه کان، و بلوغ با این خبر ضعیف ثابت می شود، پس موضوع درست شد. بعد حکمم که عبارت باشد از عمل به این چیزی که خبر ضعیف رسیده است به عنوان حجت، عبارت است از مجموع روایاتی که دلالت بر چی دارن؟ آقا بر این که اگر کسی برای او چیزی برسد و عمل بکند به نیت این که این رسیده است، اجر اون عمل به اون شخص و برایش اجری باشد، اجر اون عمل و اون ثوابی که برایش رسیده است، من بلغه ثوابون، این ثواب به اون، به این شخص، به این نیت میرسد. خب در ما نحن فی هم میتوانیم این چنین بگیم. پس بنابراین اگر خبر ضعیف نمیتواند استحباب فعل را ثابت بکند، بعد از آنی که موضوع برای اخبار من بلغ به اون خبر ضعیف درست شد، حکمم که عبارت باشد از اینکه ثواب مترتب بشود ثابت خواهد شد. بعد میشود انسان بگد این عمل مستحب است به برکت اخبار من بلغ. لذا دست در خیلی از جاها نسبت به بسیاری از اعمال مستحبه دست انسان باز می شود که بتواند فتوای به استحباب بدهد به اعتبار اخبار من بلغ. حالا در ما نحن فی هم همینطور مرحوم صاحب کفای اشکالی که دارن بر مرحوم شیخ این همون اشکالی است که بر وجه اول فرمودن. وجه اولی که مرحوم شیخ فرمودن چه اشکالی صاحبی کفایه کرد؟ فرمودن با این بیان شما از بحث خارج شدید. اینجا هم یعنی محتوای اشکالش اینجا معناش این است که این فرمایش شما خروج از بحث است. چرا؟ بحث ما در این است که در جایی که دوران امر بین وجوب و غیر استحباب است، یعنی شیء مشکوک الوجوب است، ما میتونیم این عمل را به نیت قربت بیاوریم یا نه؟ شما میگید که آقا ما امر آخری داریم که در همین موردی که مشکوک است باید احتیاط کنید. میگه پس بنابراین احتیاط شد به عنوان واجب، نه اون واقع به عنوان واجب. جایی که احتیاط امر داشته باشد و واجب بشود برای ما بعد در او بحث نداریم. لذا در اون ابواب ثلاثه ای که احتیاط مأمورون به است، در باب نفوس، اعراض، دماء، احتیاط مأمورون به است، ما در اونجا به عنوان یک تکلیف که احتیاط واجبون در ردیف سایر واجبات به احتیاط عمل میکنیم. یعنی اونجا اگر کسی احتیاطی هم نیست باید احتیاط کند. اگر اون کسی که در موارد شبهات حکمیه در یا موضوعیه قائل به براءت هست، در اونجا نباید براءتی بشود. دلیل مستقلی داریم بر وجوب احتیاط. اونجا اصلا محور بحث اختلاف بین براءتی و اصولی نیست، به اصطلاح احتیاطی. اونجا ما دلیل مستقل داریم، لذا نه هم اخباری در اونجا احتیاط میکند هم اصولی. هم اخباری میگه احتیاط واجب است ولو شبه موضوعیه است، اما در اونجا اخباری هم میگه آقا باید احتیاط کرد، اصولی هم میگه باید احتیاط کرد. اینجا هم همینطوره. اگر ما برای مشکوک الوجوب امری درست کنیم مستقلن با قطع نظر از اون امر احتمالی که در خارج است، در واقع هست، با قطع نظر از او از محور بحث خارج شدیم. ما که اینجا بحث نداریم. اینجا شما بحث را کشندیم به یک جایی که یک امر جدایی داشته باشیم با قطع نظر از امر احتمالی واقع و بر اساس اون امر احتیاط میکنیم. احتیاط میشود واجب و من الواجبات. فرق است بین این که عمل به احتیاط بشود لکونهی واجبن، عمل به احتیاط لکونهی واجبن، یا احتیاط کنید لعجل الواجب، لتحفظ علی الواجب. عمل به احتیاط لکونهی واجبن محور بحث نیست. احتیاط کردن لعجل الواجب و تحفظن للواجب محل بحث است. با این بیانی که شمای مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مرحله دوم فرمودید خروج از محل بحث است. چون شما میگید آقا از طریق اخبار من بلغ میتوانیم بگیم آقا اینجا بلغه ولی مشکوک. بلوغ لازم نیست بلوغ قطعی باشد. در موردی که خبر ضعیف قائم می شود شما قطع پیدا نمی کنید، ظنم پیدا نمی کنید، فقط احتمال میدید. چطور اخبار من بلغ در موارد احتمال موضوع من بلغه و ثوابون رو میرساند برای شما؟ اینجا موضوع این که یک به اصطلاح شیعی و واجبی داشته باشه اینو رسیده. بعد مجموعه اخبار من بلغ میگه آقا شما اگر به قصد این که اون چیزی که رسید برسید عمل بکنید اون اجر داده میشود. اینجا خارج شدید از بحث. چرا؟ برای خاطر این که شما امر مستقلی آوردید برای احتیاط و این امر حجت مستقلی دارید برای احتیاط. حجت مستقلی برای احتیاط داشتن خروج از بحث است. حالا میخواد در باب مستحبات باشد یا در باب واجبات باشد. و شمای شیخ رضوان الله علیه با این بیانتان، یعنی فرمایش دومتان، مثل فرمایش اول که اخبار احتیاط رو به عنوان دلیل بر این که امر وجود دارد قرار دادید، خارج شدید از بحث و محور بحث. این خلاصه تعریضی است که صاحب کفایه در اینجا دارند، که من که در سابق در مورد تمسک شیخ به اخبار احتیاط عیناً همین اشکال رو کرده. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه نه اونجا نه بچه فرقش اینه، اونجا تحت عنوان نفس احتیاطه، و در نفس احتیاط در اونجا، ولی اینجا عنوان احتیاط دیگه نداره. من بلغ او، کسی که بلغ او سواب وقتی عمل میخواد برای لعجل رسیدن به اون ثواب، به قصد اون به اصطلاح اون چیزی که بالغ شده است به او و رسیده است به او انجام بدهد. حالا اون بلغهو ثوابون یا بلغهو امرون، اینطور. یعنی فرقش اینه که در اونجا محدود میشه و تحت عنوان احتیاط، در اینجا توسعه پیدا میکنه. به عنوان احتیاط هم بود بود، نبودم نبود، فرق نمیکنه. به عنوان احتیاط برای صدق بکند یا نکند، در با مستحبات که بحث احتیاط دیگه نیست. خب این فرمایش ایشان فرمودن مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا در توضیح فرمایش صاحب کفایه بیاناتی را فرمودن که خیلی دقیق هست در شرح فرمایش صاحب کفایه. بعد در مقام نقد بیان ایشان برمیان. خب اولا ببینیم که ایشان در مقام توضیح و شرح فرمایش صاحب کفایه چه فرمودن، بعد در مقام نقد چه اشکالاتی رو میخوان بر صاحب کفایه وارد بکنن. یک اشکال کلی که با توجه به بیانات گذشته مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا وجود دارد، هم بر مرحوم شیخ هم بر صاحب کفایه، یک کلمه است و اون اینه که شما برای تخلص از دور به اون مبنای غلط مبتلا شدین به این همه حرف. چرا؟ چون به اصطلاح عارض رو در اینجا عارض وجود گرفتید، ولی اگر عارض ماهیت بدانی مشکل حله، دیگه دوری هم نیست. در مورد باعثیت امر هم مرحوم شیخ هم صاحب کفایه ملتزم به مطلبی شدن که صحیح نیست، و اون این است که امر به وجود واقعی را میخوان محرک قرار بدن، با اینکه محتمل است. آقا شیء به وجود واقعی اول فرمایشات دیروزشان عرض کردیم معقول نیست محرک باشد. شیء به وجود واقعی که اصلا ربطی به من ندارد، مادامی که برای من در افق نفس چیزی حاضر نشود بحث شوق معنا پیدا نمی کند. پس باید بعد از این که شیء اولا تصور بشود در افق نفس مکلف، بعد تصدیق به اون پیدا بشود در مرحله دوم، در مرحله سوم باید نسبت به او شوق پیدا کند، پس از اون حرکت عضلات است در خارج. این ترتیب تکوینی تحرک شخص مکلف به واسطه دایی است از دوایی، و دایی به وجود تکوینی و واقعی معقول نیست که دعویت داشته باشد. اگر عنوان دعویت رو به او نسبت میدن، این عنوان بالعرض است آقا، نه به ذات. اینو دقت داشته باشین. لذا امر مولا به وجود واقعی باعثون بالعرض، باعث به ذات همون صورت ذهنیه است که در افق نفس مکلف وجود دارد و ایجاد شوق در او می کند و شوقم او را حرکت میدهد به طرف فعل. این حرف ها هم بر اون اساسه. حالا این کلی قضیه، اما بیاناتی که در شرح فرمایش صاحب کفایه در اینجا هست و بعد نقد بر اون فرمایشات انشاءالله بعد. صلی الله علیه و محمد.